بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اسلام و نیازهای جهان امروز. پس چنین فرض شده است که جهان امروز نیازهایی دارد. در جهان امروز نیازهایی وجود دارد، اون هم در سطح جهانی، نه در سطح مثلا ملی و قومی یا فردی. و ثانیاً خود به خود به ذهن شنونده محترم این مطلب خواهد آمد که وقتی گفته می شود اسلام و نیازهای جهانی، گوینده می خواهد درباره این مطلب سخن بگوید که یک سلسله نیازمندی ها و دردمندی ها در سطح جهانی وجود دارد و با مقیاس جهانی وجود دارد، و این اسلام است تنها قدرتی که می تواند این نیازهای جهانی را رفع کند و این دردمندیهای جهانی را شفا بخشد. اصل نیاز و احتیاج اصلی است که در فلسفه و در علوم مورد استعمال زیادی دارد، و اساساً خلقت بر اساس نیاز و احتیاج به وجود آمده است. بگذاریم از آنچه که فلاسفه در باب منات احتیاج به علت میگویند احتیاج و امکان است، حتی در علوم جزئی نقش نیاز و احتیاج فوق العاده روشن شده است. چون نمیخواهم در مقدمه معطل بشوم، همین مقدار میخواهم اشاره بکنم که در نظام آفرینش تنها چیزی قابل بقاست که مورد نیاز بوده باشد، و همون مورد نیاز بودن ضامن بقای اوست. باز به عبارت دیگر، تنها چیزی قابل بقاست که اثر نیک و مفید نسبت به سایر اجزای عالم و پیکره عالم داشته باشد. اگر بی خاصیت و بی اثر باشد، محکوم به زوال و فنا و نیستی است. قرآن می فرماید اما الزبد و فیذهب و جفاءً، و اما ما ينفع الناس فیم کسو فلعرض، اول مثلی ذکر می کند، باران به مثل می زند که به کوه ساران می بارد، سیلی جاری می شود، این سیل رودخانه ها و جویه ها را پر می کند. در برخوردی که این سیل می کند به اضافه و به علت خلطه هایی که پیدا می کند، کفه هایی بر روی سیل پیدا می شود. احیانا و بلکه همیشه این کف روی سیل را هم می پوشاند. قرآن می فرماید اون چه که مفید است و حق است، مثلش مثل اون سیل است، و اون چه که مفید نیست، مؤثر نیست، مورد نیاز نیست، مثلش مثل اون کف روی آب است. کف می رود، هوا می شود، ولی آب باقی می ماند و نتیجه می بخشد. بعد می فرماید به طور کلی و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. زیست شناس ها می گویند در اعضا و جوارح پیکره یک موجود زنده هر عضو تا وقتی قانون خلقت به او اجازه بقا می دهد که اون عضو مفید و مؤثر و مورد نیاز باشد. همین که این عضو از اثر افتاد، دیگر مورد نیاز نبود، دستگاه منظم خودکار هدایت شده خلقت او را حذف می کند، می گوید وجود تو دیگر مورد نیاز نیست، باید بروی. در اقتصاد هم اون کالایی همیشه میتواند باقی بماند و در بازار عرض وجود بکند که مورد نیاز باشد. از اینها بگذاریم، در اجتماع که بحث مورد نظر ماست، این قانون حکم فرماست، هر چیزی که مورد نیاز اجتماع باشد، مفید به حال اجتماع باشد، اجتماع را به سوی خیر و تکامل هدایت کند، اون چیز در نظام خلقت باقی میماند، برای اجتماع بشر محفوظ میماند، و اگر مورد نیاز نبود با قصر و زور و جبر نمیتوان نگهداریش کرد. قانون خداست. اگر قرآن میگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به دلالت التزامی اینجور میخواد بگوید این قرآن همیشه مورد نیاز بشر خواهد بود، بنابراین ما همیشه او را محفوظ نگه خواهیم داشت. اسلام درست است، ما و شما وظیفه داریم، بسیار وظیفه سنگینی داریم، ولی یک مطلب هست و اون مطلب این است، اگر اسلام در ذات خودش، در طبیعت خودش این قدرت رو نداشته باشد که نیازهای جهان بشری رو رفع بکند، اگر دوای درد بشر نباشد، ما و شما هزاران حسینیه های ارشاد بخوان به زور نگهش دارن، القصر لا یدوم، امکان ندارد. ولی اگر اسلام این قدرت و توانایی رو داشته باشد باقی میماند. تنها وظیفه‌ای که ما داریم چه وظیفه ایست؟ وظیفه این است این احساس احتیاج را در بشر بیدار بکنیم و این امر مورد نیاز را به این بشر محتاج عرضه بداریم. نقش حسینیه های ارشاد و امثال اون این است این احساس احتیاج را در بشر بیدار کند، آگاهش کند، متوجهش بکند تو به اسلام محتاجی، بعد اسلام را آری از هر پیرایه‌ای بهش عرضه بدارد، دیگه همون کافیست، نمیخواد ما و شما نگهدارش باشیم، او خودش جای خودش رو باز میکند. سخنی دارد رسول اکرم که فقها حتی این را معتبر شناختن. شیخ انصاری میگوید اگرچه مرسل است ولی از قدیم الایام چون مورد استناد فقها است، منجبرون به عمل الاصحاب، جزء احادیث معتبر فقه ماست. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. پیغمبر اکرم فرمود اسلام بالا می رود، چیزی بر اسلام برتری پیدا نمی کند. به این جمله رسول اکرم از زوایای مختلف نظر شده است. فقها روی حساب خودشون این جمله را به اصطلاح انشاء تلقی کردن، حکم تکلیفی و وضعی ازش استفاده می کنن که بحثشو نمی کنم، از بحث خودم می مونم. متکلمین از زاویه کلام نگه کردن، گفتن معنی جمله این است حجت اسلام بر تمام حجتها غالب است. این حدیث یک زاویه دیگری هم دارد که من از اون زاویه میبینم و اون رو ترجیح میدهم و اون این است اسلام در میدان عمل، در میدان نیاز و احتیاج، در تنازع بقا، این قانون تنازع بقا تنها میان انسانها حیوانها نیست، میان مرامها، مسلکها، دینها، عقیدها، فکرها هم وجود دارد. در میدان اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، پیغمبر میخواد بفرماید این هر چه که زمان بگذرد بهتر کشف میشود که نیازهای جهان چیست و این بهتر به درد رفع نیازهای جهانی بشر میخورد. از اینم بگذرد، آیا بشر قبل از این که راجع به اسلام بحث بکنیم، آیا بشر در این عصر که عصر علم است، عصر فکر است، عصر روشنایی است، عصر روشنایی است، عصر عقل است، عصر قانون است، عصر ایدئولوژی هاست، عصر فلسفه هاست، آیا در این عصر بشر به دین و ایمان، اون ایمان معنوی نیاز دارد یا نیاز ندارد؟ این خودش یه بحث است. مبرمترین نیاز بشر امروز به یک ایمان صحیح است. اشتباه کرد قرن 19 هم که خیال میکرد علم و عقل و صنعت و فن و تکنیک میتواند جای دین و ایمان رو بگیرد. اشتباه کرد که خیال کرد ایدئولوژی هایی که بشر از مغز خودش بیرون میدهد میتواند بشر رو رهبری کند، بشر رو هدایت کند. امروز این مطلب کاملا روشن شده است. من شما رو فقط هدایت میکنم در این جهت راجع به این احساس نیازی که در دنیای اروپا راجع به ایمان معنوی، اون ایمانی که پیغمبران عرضه می دارن در اون دنیای اروپا و آمریکا پیدا شده است، من بحثی نمی کنم. شما را ارجاع می کنم به اولین مقاله کتاب خاتم پیامبران که اولین نشریه حسینیه ارشاد است، اونجا بخونید دین در جهان معاصر ببینید چه وضعی دارد، این آتش، این تشنگی در دنیای اروپا چه حالی دارد. احتیاج ندارد که ما اونجا رو بریم ببینیم، ما دنیا رو خودمون میبینیم. بارزترین مشخص عصر ما اگر گفتید چیست؟ ظاهرترین پدیده های اجتماعی عصر ما چیست؟ بزرگترین کارخانه های ما، کارخانه های عصر ما و زمان ما چیست؟ بزرگترین پدیده عصر ما نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی این که بشر جوری فکر بکند جور دیگری حرف بزند، یعنی فاصله میان دل و زبان. هی میگن فاصله فاصله، چه فاصله؟ فاصله طبقاتی. فلان کس چرا باید میلیاردر باشد دیگری خاک نشین باشد؟ البته غلط است، ولی فاصله از اون بیشتر از فاصله طبقاتی، این فاصله میان دل و زبان است که در بشر امروز پیداست. این فاصله میان ظاهر و باطن است، فاصله میان ادعا و عمل است، فاصله میان گفتار و کردار است. در کدام عصر و زمان این مقدار مفاهیم مقدس بشری استعمال شده است؟ در کدام عصر و زمان اینقدر دم از اخلاق زدند، دم از صلح گفته زدند، دم از امنیت زدند، دم از آزادی زدند، دم از مساوات زدند، دم از برادری زدند، دم از برابری زدند، دم از انسانیت زدند، دم از حقوق بشر زدند؟ و در کدام عصر به اندازه زمان ما با این مفاهیم، اینها رو مفاهیم رو ملعبه قرار دادن، با اینها بازی کردن؟ بمب‌های آتش‌زا از اون سر دنیا حرکت میکند، با هواپیماش روی سر مردم بیگناه میریزد، بعد میگوید تصمیم آمریکا در دفاع از آزادی راسخ است. اون بلوک دیگرش هم در چکسلواکی دیدید، عصر ما بزرگترین پدیده‌ای که در عصر ما هست پدیده نفاق است، و بزرگترین کارخانه‌ای که در عصر ما اختراع شده است کارخانه قلب حقایق است. این است بزرگترین نیاز بشر در عصر حاضر، مادر همه نیازها در عصر حاضر. آقا بشر دردش همه از ناحیه دنیای بیرون نیست، بیشتر از ناحیه خودش است. بشر یک سلسله مسائل است در سطح پایین تر از طبیعت اوست، یعنی طبیعت او بر او حکومت می کند، یعنی او در دست طبیعت بشر ابزار است و جز ابزار چیزی نیست. علم از این قبیل است، علم قدرت ندارد بر طبیعت بشر مسلط بشود. طبیعت بشر، علم هر درجه که برسد علم را در اختیار خودش می گیرد، استخدام می کند، مثل یک ابزار ازش استفاده می کند. عقل از این قبیل است، قانون از این قبیل است، فلسفه از این قبیل است، فکر از این قبیل است، صنعت از این قبیل است. این قدرت علمی و فنی بشر که میبینیم امروز آهنگ سفر افلاک کرده است و به کره ماه میرود، در دریا، در صحرا، در فضا نقطه ای نیست که قدرت بشر نتواند اونجا را تسخیر بکند، ولی یه جا که مونده است اونجا را دیگه قدرت ندارد. کجاست؟ نفس خودش، روح خودش. با این همه پیشرفت‌ها در مرحله علم و فن، در ناحیه آدمیت، در ناحیه خوی انسانی، در ناحیه انسانیت چقدر آمده جلو؟ یک قدم نیامده جلو، چون کار علم نیست، کار فن نیست، اون کار ایمان است، اون کار ایمان است. خب این باز یک بحث مختصری است راجع به مسئله احتیاج و نیازی که جهان امروز به ایمان به طور مطلق دارد. باز روی اینم نمیتونم بحث بکنم چون میخوام بحث خودم را لااقل به طور اختصارم شده به آخر برسونم. حالا که این مطلب مطرح شد، معلوم شد تمام مقدسات بشر، تمام مقدسات بشر چیست؟ عدالت یکی از مقدسات بشر است، آزادی یکی از مقدسات بشر است، عدالت و احسان، احسان یکی از مقدسات بشر است، امنیت یکی از مقدسات بشر است، راستی، درستی، امانت یکی دیگه از مقدسات بشر است. تمام اینها در گرو ایمانند، تمام بدون شک. اون چیزی که بشر ندارد این است. حالا چه ایمانی؟ این ایمان را از کجا بریم بگیریم؟ ایمان که قرار دادی نیست. ایمان یعنی چیزی که به وسیله‌ای که بتواند روح ما را بکشد، جذب کند، یعنی بتواند بر سر ضمیر ما حکومت کند. یکی شرط اولش آیا هست؟ آیا شرط اولش این هست که لااقل یک کتاب روشنی که حداقل انسان اطمینان داشته باشد که این از صاحب خودش هست؟ این شرط اولش هست. به قول آقای شریعتی الان فرمودن اگر ما وحی قرآن رو بگیریم و اگر ما نبوت خاتم رو از دنیا بگیریم، اصلا نبوت قابل اثباتی نیست. اگر بناست بشر به یک کتاب آسمانی ایمان داشته باشد، یعنی اگر یک کتاب آسمانی وجود داشته باشد که یک آدم بی تعصب بتوند روی اون لااقل فکر بکند، قرآن است. هر کتاب دیگر شما نگاه میکنید، اولین شرطش معدوم است، انتصابش به صاحبش اصلا معلوم نیست. انجیل اینجور است، تورات اینجور است، اوستا اینجور است، آثاری که به پیامبران آریایی به قول دکتر شریعتی نسبت دادن، تمام اینها این است. تنها کتابی در دنیا که این کتاب به طور قطع و یقین از این آفتاب روشنتر و از این چراغ روشنتر می شود گفت، این مال همون آبرندش است، قرآن است. یک. دو، مسئله مهمتر در اینجا چیز دیگری است. بون این است، ما باید یک سیری بکنیم، یه مطالعه اجمالی بکنیم راجع به این که این سرخوردگی که بشر نسبت به دین به طور کلی در اعصار اخیر پیدا کرد، این سرخوردگی ناشی از چیست. بدون شک یک نوع در روبرگردانی در بشر از سه چهار قرن پیش تا امروز نسبت به دین به طور کلی هست و خود دنیای اسلام هم کم و بیش دچار چنین بحرانی هست. ریشه قضیه چیست؟ گاهی از اوقات بعضی ها سوال میکنن، میگن آقا شما میگید دین به طور کلی فطری بشر است، اگر فطری بشر است پس چرا گروه زیادی از مردم از دین صرف نظر کردند؟ از امر فطری که نمیشود صرف نظر کرد. این دوتا را با هم دیگر جواب عرض میکنم. آقا بشر دارای غرایز مختلف است، دارای نیازهای مختلف است، دارای احتیاجات مختلف است و این احتیاجها، نیازها تمامش از طبیعتش، از فطرتش سرچشمه میگیرند. شما اگر این نیازهای فردی اجتماعی بشر را همه را هماهنگ با یک دیگر اگر اشباع بکنید، بشر تمام دنبال تمام امور فطری خودش میرود. ولی گاهی از اوقات جنگ انداخته می شود میان غریزه های مختلف، میان نیازهای مختلف. فرض کنید یکی از نیازهای طبیعی بشر نیاز جنسی است. حالا یکی هم همین جوری که ما عرض میکنیم نیاز روحی و باطنی است. شما اگر این دو نیاز را در حد خود اشباع و ارضا بکنید اشکالی پیش نمیاد. ولی یه وقت میاد شما جنگ میندازید میان این دوتا، توهمی میکنید، بگید نه، یا من باید از غریزه دینی صرف نظر کنم، از دینم صرف نظر بکنم، غریزه جنسی رو اشباع بکنم، زن بگیرم، متأهل بشم. و یا این که برعکس دنبال غریزه دینی بروم، خودم را آلوده به ارضای این غریزه نکنم، جنگ بندازید میان اینها. اینجا ناچار یکی از دو غریزه از میان میرود، یا شما دنبال اون میروید این را مریضش میکنید، یا دنبال اون یکی میروید این مریضش میکنید. یا شما اگر بیا جنگ بیاندازید میان غریزه علم، اینجا از فکولیا پیروی کنم یه خدا آب بخوره ببینیم گلو مصاف میشه یا نه. صلوات خدا کنم. یا اگر شما بخواید میان غریزه مال، یه غریزه است برای بشر، با یکی از غرایز دیگر جنگ بیاندازید، تشویش پیدا می شود. غریزه احترام، احترام در میان اجتماع، اگر این را با یک غریزه دیگر علم یا دین یا چیز دیگر اخلاق جنگ بندازید، همین جور است. راز شکست دینها در دنیا اونجاست، زیر سر کسانی است که میان دین و سایر نیازهای بشری جنگ انداختند. و ما بیش از هر جای دیگر غرامت اشتباه جناب کلیسا را باید بپردازیم. این کلیسا بود، این کلیسا بود که به قول یک نویسنده ای حتی میان عبادات و معاملات تفکیک کرد، گفت عبادات به یک دنیا بستگی دارد، معاملات به دنیای دیگری بستگی دارد، یا تو باید به اون دنیا بروی با عبادات، یا باید به این دنیا بروی با معاملات. کلیسا در ابتدای ظهور علم در دوره رنسانس یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ کرد. چند اشتباه؟ یک اشتباه میان دین و میان زندگی معتدل دنیا، زندگی شرافتمندانه دنیا جنگ انداخت. میان دین و میان علم جنگ انداخت. میان دین و میان عقل جنگ انداخت. گفت اصول دین، اصل اصول دین از حوزه عقل خارج است، منطقه ممنوعه برای عقل است. شما باید چشمتون کور بشود، بگید مبدأ عالم ستاست، در عین اینکه ستاست یکیست، در عین اینکه یکیست ستاست. هی تکرار کن، بگو، بگید چطور میشود خدای سگانه قبول کنم یا خدای یگانه؟ گفت همین جور بگو و به همین جور هم ایمان داشته باش. عقلت اگر قبول نمی کند بگو غلط نکن، فضولی نکن. بعدها دنیای اسلام دچار همین جهت شد، یعنی اشتباهی که کلیسا مرتکب شد غرامتش را تا اندازه دنیای اسلام مجبور شد بپردازد. برای این که افراد تشخیص ندادن، خیال کردن به طور کلی خاصیت دین همین است و همین است و همین، ندونستن بابا یه دینی هم در دنیا ظهور کرد که این دین گذشته از معنویت بسیار بسیار عالی که دارد، خودش یک تمدن به وجود آورد، خالق یک تمدن شد از ملل متنوع گون از ملل متنوع گوناگون اینها را به یک دیگر پیوند داد و بزرگترین تمدنهای عالم را به وجود آورد، تمدنی که بسیار حق عظیمی در تمدن امروز اروپا دارد و خوشبختانه کم کم تدریجا دنیای اروپا دارد اقرار و اعتراف می کند. جلد 11 همه ترجمه فارسی کتاب تمدن ویل دورانت را اگر بخونید تا اندازه روشن می شوید. گوستاو لوبون تا حدودی این مطلب را بیان کرده است. در جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران نشریه حسینیه ارشاد یه مقاله‌ای که بعد کتاب خواهد شد به وسیله یکی از اساتید دانشگاه نوشته شده است تحت عنوان کارنامه اسلام، دلم میخواد شما اون مقاله که چاپ شد بخونید ببینید اسلام چه تمدن درخشانی را به وجود آورده است، ببینید این دنیای اروپا چقدر مدیون اسلام است در جمعی شؤون زندگی خودش. در مقدمه همین کتاب ما گفته ایم که حرف شیخ محمد عبدو میگوید به این که دنیای اروپا از روزی که از دین خودش صرف نظر کرد به سوی سعادت گام برداشت، دنیای اسلام از روزی که از دین خودش صرف نظر کرد بدبخت شد. به این تفاوت دو دین است. اضافه کردیم یک چیزی، این دنیای اروپا که میگن از دین خودش دست برداشت، خب از دین خودش کنار جویی کرد به کدام طرف رفت؟ به سوی اسلام. ببینید تاریخ را بخونید، تاریخ تمدن‌ها را به دقت بخونید. یکی از علل تمدن اروپایی انشعابیست، انشعاب پروتستان هاست که اینها را در میان اهل تسنن در میان اهل مذهب مسیح نظیر شیعه در میان اهل تسنن میدونن، با این تفاوت که اینها 1500 سال بعد از مسیح آمدن ولی تشیع از زمان پیغمبر است. اینها یک جمعیتی یعنی یک گروهی که البته عددشون هنوز به اندازه کاتولیکا نمیرسد ولی جمعیت بسیار متنابهی هستند. اینها اصلاحات اساسی در دین مسیح انجام دادن. در میان اصلاحاتی که از اینها ذکر کردن در درجه اول سه چیز است. یکی برداشتن فاصله میان انسان و خدا و به تعبیر سید جمال اسدآبادی و دیگران ارزش دادن به شخصیت انسانی. گفتن بابا این حرفا یعنی چه؟ پاپ واسطه است، یعنی چه؟ خدا به همه مردم نزدیک است، خدا را بدون واسطه کشیش هیچ بنده ای بلکه پرستش کنید، خدا به تمام بندگان نزدیک است، درد دل هر بنده ای را می شنود. ای انسان احتیاج به واسطه نداری در تماس گرفتن با خدا. دو، برای عقل حق قائل شدن در حریم دین، گفتند اون مسائلی از مسائل دینی اصول دینی که ضد عقل است ترد کردنی است، باید دورش افکند. سه، موضوع عمل و توجه به معاش و سعی و کار، اون هم به حد اعلا به تعبیر قرآن جهاد و سخت کوشی، و این که بهبود معاش هم عبادت است. این سه اصل، هر سه مستقیم از اسلام گرفته شد. بعد از جنگ های صلیبی و تماس شرق و غرب، بعد از اون که با ارزش های اسلامی آشنا شدن، این سه عصر را از اسلام گرفتن و به نام اصلاحات در دین مسیح وارد کردن. گو این که هنوز اینها را مخصوصا اون که بخش اول را به طور کامل هم اینا نتونستن رعایت بکنن. این مطلب داشته باشید، از این بگذاریم. یه مسئله دیگر ما بازگاهی در کتاب‌های تاریخ تمدن می‌خونیم، به اون این است، میگوین یکی از علل تمدن اروپایی پیدایش مذهب پروتستان است. مذهب پروتستان مولود برخورد مسیحیت با اسلام و اقتباس اصول اولیه اسلام است. تمدن اروپایی یه علت اساسی و عمدش پیدایش مذهب پروتستان است. یعنی این اسلام است که مستقیما در سرنوشت تمدن اروپایی تأثیر داشته است. حالا بعد چه دسیسه هایی به کار رفت، مستقیم یا غیر مستقیم، از طرف خود اونها افکار پلید خودشون به ما دادن، جاشون با ما عوض کردن، ما اون جایی که ما بودیم اونها آمدن، جایی که اونها بودن ما را بردن، یعنی افکار خودشون را دادن به ما و افکار ما را گرفتن برای خودشون، اون بماند سر جای خودش. خوشبختانه اشخاص با انصافی در میان اروپایی هستن. آقا در این موضوعات که عرض کردم، یکی مسئله این که مسئله ارزش شخصیت برای انسان احتیاجی داره من از نظر قرآن برای شما بحث بکنم، احتیاج داره که من آیه ولقد کرمنا بنی آدم بخونم، احتیاج داره که من آیه و اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانا رو برای شما بخونم، آیا احتیاج را فسأل الله من فضله را بخونم؟ نه. در مورد عقل، ای افسوس، شما کدام کتاب مذهبی را در دنیا پیدا می کنید که به اندازه قرآن برای عقل احترام قائل شده باشد؟ شما چنین افتخاری که در فقه اسلامی، مخصوصا در فقه شیعه است، در کجای دنیا پیدا می کنید؟ وقتی که منابع تشریع را ذکر می کنند، می گویند کتاب، سنت، اجماع، یعنی عمل قطعی که دلیل باشد بر این که از پیغمبر رسیده است، چهارم عقل، این عقلی که دنیای مسیحی راه نمیداد از نزدیک مذهب عبور بکند، اسلام او را به عنوان یکی از منابع تشریع خودش میشمارد. ما در قرآن هیچ جا تعبیر نمیبینیم که به اصطلاح تعبیری باشه کلمه تند و خشنی به کار برده باشد، مگر یکی دو جا. یه جا اونجاییست که کسانی که تعقل نمی کنن و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. یه نکته دیگر خیلی جالب است، شما در میان هو کردن ها، یعنی در میان به اصطلاح تقبیح کردن دیگران، انواع تقبیح ها رو می بینید. یکی به دیگری می گوید مثلا ای، مثلا فرض کن که بی همیت، دیگری به دیگری میگوید ای بیدین. یه جمله اخیراً در زمان ما پیدا شده است، روشن فکرانه. روشن فکرها وقتی میخوان دیگران را تجهیز بکنن، تحقیر بکنن، اینجور میگن برو مرتجع، برو کون فکر، برو مقلد، برو روشن فکر باش. اولین کتابی که در دنیا وقتی خواسته دیگری رو تحقیر بکند، تحقیر مرتجعانه یا او رو به ارتجاع نسبت بدهد، قرآن است. قرآن وقتی کافر رو تحقیر میکنه میگه برو بیشور، برو پیرو به آبا و اجداد، برو غیر قادر به تجزیه و تحلیل. افلا یعقلون، افلا یفقهون؟ عقلت کجاست؟ تو که اهل انا وجدنا آبانا علی امه هستی، برو دنبال کارت. کدام کتابی رو شما پیدا می کنید اینجور چنین منطق و چنین لحنی داشته باشد غیر از قرآن؟ بیاییم ما سر موضوع سوم. موضوع سوم عرض کردیم احترام به عمل، احترام به کار، احترام به کوشش، اونم سخت کوشی به طور به تعبیر قرآن. جهاد، جهاد سخت کوشی. در دنیایی که در وقتی که هر گونه توجه به زندگی را منافی عبادت خدا پرستی می دانستن، پیغمبر اسلام فرمود الکاد دل ایالهی که المجاهد فی سبیل الله، اون کسی که در راه اداره عائله خودش زحمت می کشد مثل کسی است که در راه خدا شمشیر می زند. پیغمبر اسلام با هر نوع گداصفتی، با هر نوع کلاشی، کل بر مردم بودن چجوری مبارزه کرده است؟ این جمله از متواترات است. پیغمبر فرمود ملعون من القا کله علی الناس. از رحمت خدا به دور است اون کسی که سنگینی بار زندگی خودش به دوش دیگران میاندازد. این حدیث دوم که من میخونم، من به این مضمون شاید 10 حدیث سال پیدا کردم، قبلا فکر نمی کردم معناش این است که حالا میفهمم، ولی اینقدر زیاد پیدا کردم که دیگه شک پیدا نکردم. در 15 سخنی که حسینیه ارشاد انشاءالله امشب یا فردا شب در یک قطعه به آقایان محترم اهدا میکند، زحماتش جناب آقای علمی کشیدن، نمیدونم امشب میخوام بدن یا فردا شب، 15 سخن بیاد آغاز 15 قرن بعثت رسول اکرم چاپ کردیم در موضوعات مختلف. اسلام البته تفسیر نکردیم، در موضوعات در موضوع مساوات، در اخلاق، در عبادت، در عرض کنم که خدمت به خلق، در همبستگی و پیوستگی، در اینکه انسان باید کار بکند، زحمت بکشد، در احترام و حقوق زن، در همه اینها مجموعا 15 سخن است. یکی از سخنانش که الان یادم افتاد این است: اصلحوا دنیاکم و اعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا. در کار دنیای خودتون مصلح باشید. مصلح باشید غیر از اینه حریص باشید، غیر از اینه که پول پرست باشید. اینه نگفتم. پروتستان از اسلام نصول بگرفت، بعد افتاد تمدن اروپایی. دیشب آقای دکتر شریعتی گفتن که چطور دنیای اروپا بعد از اون که از اون معنویت افراطی مسیح رو گردوند، آمد به طرف مادیگری که باز یک مسیح دیگری لازمه که بذاره تو پوزش برش کرده. نتیجه این شد چون یک دین حسابی که نداشتن، نتوانستن رعایت تعادل کنند، نتیجه سرمایه داری شد. سرمایه داری که محورش این از پول هدف است، از پول هدف است. پول معبود است، پول رو باید پرستید. باز انحرافی اینجوری. پیغمبر اکرم فرمود اصله دنیاکم و اعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا. در کار دنیای خودتون مصلح باشید، کار صحیح بکنید، درست بکنید، به سامان بیاورید دنیای خودتون را. اما نسبت به آخرت اونجور فکر کنید گویا همین فردا دارید رخت بر میبندید. غفلت نکنید، آنی هم غفلت نکنید. این است معنی جامعیت، وسطیت، تعادل دین اسلام. آقا دنیایی که احساس میکند به چند چیز، متاسفانه همه مطالب نمیتونم عرض بکنم، مختصر عرض بکنم براتون. اقبال لاهوری حرف خوبی میزند، میگوید دنیای امروز احتیاج به 3 چیز دارد. او راجع به اسلام هم نمیخواد بحث بکند در اونجا چنی. یکی، آقا دنیای امروز از تفسیرهای مادی جهان به تنگ آمده است، همه بدبختیهاش از این است. بشر امروز احتیاج دارد به یک تفسیر روحانی از جهان، بفهمد جهان را صاحبی باشد خدا نام. تا این فکر در دماغ بشر پیدا نشود، تا بشر این خلقت را عبث می‌داند، تا حیات را عبث می‌داند، همین است که هست، بدتر هم خواهد شد. احتیاج دارد به یک فکری و یک عقیدهی و یک ایمانی که جهان را به یک شکل روحانی تفسیر کند، مبدعی براش و منتهای قائل باشد، انا لله و انا الیه راجعون. دو، احتیاج دارد بشر در میان این همه آزادی هایی که دارد، احتیاج دارد به یه آزادی معنوی. هی میگن آزادی آزادی آزادی، قبول است، ولی آیا بشری که در ناحیه معنویت خودش آزاد نیست، اصلا ممکن است برای آزادی اجتماعی مجال بدهد؟ چرند است این حرف که ما دنبال آزادی اجتماعی بریم بدون این که بشر را در ناحیه معنویت خودش آزاد کرده باشیم. نیاز دوم آزادی معنوی است. نیاز سوم قانونی که اون قانون متکامل باشد، یعنی بشر را به سوی کمال سوق بدهد، ولی در این حال از یک ایمان معنوی سرچشمه بگیرد که به هر پدیده ظاهری رنگ معنوی بدهد. آیا شما جز از اسلام و در اسلام جای دیگری شما پیدا میکنید که این نیازها را برطرف بکند؟ چه خوب میگوید قرآن، تعبیرات قرآن مکرر است، اونی که من یادم هست در سوره صف است، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله، ایمان به الله، ایمان به الله یعنی چه؟ جهان را صاحبی باشد خدا نام، تفسیر روحانی از جهان، تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به رسول خدا، به رسول الله، ایمان به الله یعنی ایمان به الله بودنش، به الوهیتش، به این که الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس العزیز الجبار المتکبر. ایمان به رسول یعنی ایمان به رسالتش، ایمان به قانونش، ایمان به اون قانونی که تکامل بشریت رو تضمین کرده است. و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، در راه خدا مجاهده کنید، عمل رو میگوید، سخت کوشی رو میگوید، اما نه سخت کوشی مادی، فی سبیل الله، فی سبیل الله یه بعد دیگر، یه بعد متعالی نشون میدهد. کار بکن، زحمت بکش، فعالیت بکن، جهاد بکن، دلیر باش، دلاور باش، مبارزه بکن، اما فی سبیل الله، فی سبیل الله، فی سبیل الله. بله این است. در قانون احتیاج دو چیز است، در واقع سه چیز. اول باید نیاز به چیزی باشد، دوم این که چیز دیگری این نیاز رو برطرف کند، سوم این که احساس این نیاز پیدا بشه. احساس این نیاز در اول سخنم عرض کردم، الان هم تکرار میکنم. اون چیزی که ما ها وظیفه داریم، من عرض میکنم، قبلا هم فکر نکرده بودم این عرض میکنم، ولی حالا عرض میکنم، ما در زمینه اینجور مؤسسات وظیفه داریم. چه وظیفه داریم؟ وظیفه داریم به بشر نشون بدیم ای بشر نیازمندی، مثل بیماری نباشد که نیاز داشته باشه ولی فکر نمی کنه بیمار است. بعد هم وسیله رفع نیاز را به حد اعلا فراهم بکنیم. باور نکنید این مقدار جلسات کافی باشد، خیلی بیش از اینها مسئولیت است در مقابل اینها. اسلام خیلی احتیاج داره به تبلیغات صحیح، احتیاج داره به تعلیمات، احتیاج داره که بچه های ما، بزرگ های ما دین اسلام را اون جوری که در یک کلاس یاد میگیرن یاد بگیرن. احتیاج داره به تحقیقات. خیلی مسائل ما داریم که امروز بالخصوص باید پرده از اینها برداشته بشود، زیاد باید روی اینها تحقیق بشود. این مؤسسه همچنین نیتهایی دارد. من دعا میکنم شما آمین بگید، انشاءالله همتش هم خواهید داشت. خدای اولا نیات همه ما را خالص بگردان. خدایا ما را توفیق بده در راه این هدفهای پیغمبر مکرم تو گامهای مفید و مؤثری برداری. دنیای امروز همون جور محتاج است به پیغمبر اکرم که در 1400 سال پیش بود. من تا حالا در دو کتاب این جمله های معروف برنارد شاو را خونده ام، دیدم چه عالی میگویند. میگوید به این که من مثل من حق دارد برای کشور خودش، برای جامعه خودش پیشبینی بکند. من پیشبینی میکنم که اروپای فردا به دین محمد گرایش پیدا خواهد کرد. بعد موضوع کلیسا را عنوان میکند، میگوید کلیسا در گذشته خیانت کرد، چهره این مرد بزرگ را مشوه کرد، مردم اروپا ندانستند. بعد جمله اینجور میگوید، میگوید تنها اگر مردی مانند او صاحب عالم بشود بر عالم حکومت بکند قادر است بر حل مشکلات عالم، غیر او کسی قادر به حل مشکلات عالم نیست. این را یک نویسنده بسیار فوق العاده که روی هر کلمش نمیدونم یه لیره چقدر میدادن نوشته ها نوشتن در احوالش، همین تازگی هم مرد. جهان امروز همون اندازه نیازمند است که جهان اون روز احتیاج داشت. چند جمله از علی علیه السلام برای شما بخوانم ولی ترجمه نمی کنم، ترجمهش همون اشعاری باشد از مولوی که چقدر هم این مرد عاشقانه سروده است. علی توصیف می کند اون زمان را، ارسله علا حین فترت جعت من الامم و انتقاض من المبرم و الدنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور علا حین اسفرار من ورقها و ایاس من ثمرها و غبرار من ماه. مولوی گمون نمی کنم قطعی بهتر از این در وسط رسول اکرم گفته باشد. چه عالی گفته است. من همش هم حفظ نیستم، چند تاش حفظ هستم، چون راجع به بعثت برای شما عرض می کنم عرایز مخاتمه می دهم. قرآن دارد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، در جای دیگه فرماد یا ایها المدثر قم فانذر. میگوید خواند مزمل نبی را زین سبب که برون آید گلیم ای بلهرب، سرمکش اندر گلیم و رو مپوش که جهان جسمی سرگردان تو هوش. الانش هم همینطور، جهان جسمی سرگردان هوشش قرآن. هین قم اللیل که شمعی ای همام، شمع دائم شب بود اندر قیام، بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر اسیر ارنب است. باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح ثانی ای مصطفی، خیز و بنگر کاروان رهزده، غول کشتیبان این بحر آمده. بعد میگوید که خطاب میکنه به حضرت، میگوید که نی تو گفتی قائد اعما به راه صد ثواب و اجر یابد ای از اله، تو نگفتی که هر کسی که کوری را عصاش بکشد صدها ثواب و اجر دارد، هر که او 40 گام کوری را کشد گش آمرزیده و یا بدرشد. هین بکش تو زین جهان بیقرار، جوق کوران را قطار اندر قطار. بار دیگر قسم میدهیم، خدایا ترا قسم میدهیم به حقیقت پیغمبر اکرم، ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما، چشم بصیرت همه ما را باز بفرما.